الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الآن درس 23 رو بیارن. الثالث والعشرون. این مقداری ظاهرا ما بحث رو قسمت رو سریع عبور کردیم. بعضی دوستان سوال کردم که این عبارتی که دمجه عبدالله ابن محمد شامی آمد که وقت استثنا ابن الولید عبدالله ابن محمد شامی را از رجال نوادر الحکمه، این منظور چیه؟ آیان مراجعه کنم به درس 17 هم بیارن. درس 17 رو بیارن. صفحه 92 طبق کتابای شما صفحه 92 میشه. اونجا دارد مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، اون درس اینه. وقت تو صفحه دومش اگر نگاه کنید، همین درس 17 صفحه دومش دارد که ثم ان محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید، معروف به ابن ولید عرض کردیم، شیخ القمیین و فقیههم و استاد صدوق، قد استثنا من مشایخ محمد بن احمد در نوادر الحکمه جماعت تعین فیهم، گفتن همه رجال مشایخ محمد بن احمد بن یحیی در نوادر الحکمه توثیق دارند الا این 26 نفر. به این 26 نفر میگن مستثنیات ابن ولید از رجال نوادر، مستثنیات ابن ولید. نفر 14 رو ببینید، نفر 14ش عبدالله ابن محمد شامی. خب پس در درس 23 شماره صفحه بزنید که صفحه فلان ملاحظه شود، صفحه 93 یا 94 کتابتون پر شکستش ملاحظه شود. در درس 23 در حاشیه اون عبدالله ابن محمد شامی حاشیه بزنید که ملاحظه شود، که اینا در کنار او ببینید که بعدا متوجه بشید که کجا بود. خب برگردیم به درس خودمون، تتمه درس 24 از درس رابع اول اشرون. چون فهمن که محاولتون اخرى لحجیت مراسیله، یک تلاش دیگری هم شده است برای اینکه حجیت مراسیل اینها رو ثابت بکنند و به نوعی انسان یقین پیدا بکنند، به ویژه در مورد شخصیتی مثل اصلا فرطون که ابن ابی امید که محل بحث ما بودش به شکل خاص، چون ایشون بیشتر از این تیب مراسیل داشت، گفتیم به جهت که فراموش کرده از اونها. خب ایشون میفرمان اگر شما بروید نسبت سنجی بکنه، حالا شما ببینید که این محاوله‌ای که الان ذکر میکنن ربطش با اون بیان حساب احتمالات شهید صدر چیه؟ در همونه مثال با یه بیان دیگری و به شکل دیگری، این میتواند با هم بیان شهید صدر با هم دیگه مدغم ادغام بشوند و یک استدلال قوی رو بسازه. لازم نیست بگیم یه استدلال جدیدیست، این با بیان شهید صدر با هم ادغام بشه با اون مقدماتی که داشتیم که حتی اون ضعافی رو که نام می بردن اون ضعاف رو هم ما خیلی قبول نکردیم، عموما قبول نکردیم الا ما شذ و ندر، عموما قبول نکردیم. لذا اگر مجموع این مطلب کنار بذاریم یه استدلال قوی درست میشه برای پذیرش مراسیل اینها. اما به هر حال اینجا می فرمان که شما ببینید که ایشون از ابی ایوب در 58 مورد روایت نقل میکنه. در از ابن عزینه در 152 مورد روایت نقل میکنه. از حماد بله در خط من گم کردم هر مثلتون که و یربی عن حماد بده کنید. حالا بالاخره و شخص خیلی دیگه هر کدوم تعداد زیادی از هر کدوم چند صد روایت اینا نقل میکنن. خب وقتی چون این باشن روایاتشون از این شخصیت ها این تعداده، بعد روایاتشون از اون کسانی که ادعا شدن اونا ضعیفند یه مورد دو مورد اینقدر اندکه. طبیعتا آدم وقتی میبیند یه کسی که صدها روایت در مجموع اینا چند هزار روایت نقل، چند صد روایت از افراد ثقه نقل کرده و مثلا یه روایت احیانا بده اونم محل اشکال است آیا واقعا ضعیف یا ضعیف نیست، بی واسطه با واسطه چی بسته یه قبلن گذارون بیم، یه روایت احیانا از یه ضعیفی نقل کرده باشد، اطمینان برای انسان حاصل می شود که اون مواردی هم که این راوی رو ذکر نکرده احتمالا قوی، احتمال بالای 90% 95% این از همون شخص ثقه نقل کرده بوده و نرفته از اون ضعیف بخواد نقل بکند. یه همچین اطمینان ما اینجا بگیم برای انسان حاصل میشه و این اطمینان اگر برای شخص بود دیگه کافی است و دیگه بیش از این ما نیاز ندارد که بخوایم مطلب خشخاش بزنیم. بله ممکن است اشکال بشه اون نعم لما کانت مراسله کثیره، این اشکاله دو خط بعد ولیکن مثل هذا العلم، این جواب به اشکاله. اشکال ممکنه بشود که آقا بالاخره مراسیل ایشون در ابواب مختلف فقه وجود دارد، ما در ابواب مختلف فقه با مراسیل این مواجه میشیم، همه که توی راستا و توی زمینه و توی یک عرصه نیست، تو عرصه های مختلفی در ابواب مختلف فقه و انسان بالاخره میگه که چه بسا یه سری از این وسائلی که هست شدن و نیستن رو نحو مرسله این روایت نقل شده است، اینا از ضعاف باشن و از ضعفا باشن. پاسخی که داده میشد این استش که این از قبیل علم اجمالی به شبهه غیر محصوره میماند. اگر شما بخواید یه همچین اشکالاتی بکنید، آیا ما علم اجمالی نداریم به این که بعضی از اخباری که صحیح هستند اما اینا واقعا از معصومین صادر نشده باشند؟ علم اجمالی که داریم، که علم اجمالی به این که بعضی از اخباری که به لحاظ سند و اینها ما میگیم صحیح هست اما چه بسا از معصوم صادر نشده باشه، ما به چنین علم اجمالی اهمیتی نمیدیم. اینجا از همون قبیل. حالا این یک بیانی که اینجا داره. اما درس 25 از درس خامس و عشرون، درس خامس و عشرون و بعد هم به دنبال اون درس سادس و عشرون شاید در نگاه اول برای آیان مقداری به نظر برسد که خب اینا خیلی کاربرد اونچنانی ندارد، اینا چیه این بحثا، لکن در کتب رجالی در کتب حدیثی بزرگان به این بحث ها پرداختن، در میان سابقی ها خیلی این بحث ها مطرح شده و محل اشکال شده، محل بحث شده، لذا خوب است که آیان از این بحث ها مطلع باشند که اجمالا قصه چیست. خلاصه تون کلام رو من اگر بخوام خیلی خلاصه و مختصر بگم، چون واقعا مطلب مفصلی نیست که بخوام خیلی روش معطل بشیم، خلاصه تون کلام این هست که ببینید کتب روایی مهم ما که ما بهشون میگیم کتب اربعه، اینها به وسیله سه نفر نوشته شده. یکی از این ادوازتون که سه بزرگوار ثقة الاسلام کلینی علیه الرحمه هست، صاحب کتاب شریف کافی. کافی هم میدونیم سه بخشه، اصول الکافی، فروع الکافی و الروزه. الاصول الفروع الروزه در سه بخش نوشته شده و روایت فراوانی آورده. سبق الاسلام کلینی که از اجله علمای شیعه هست و در دوران غیبت صغرا زندگی میکرده، حتی مثلا بعضی ها اشکال کردن که خب کتاب کافی چرا به نواب اربعه ارائه نشد، مثلا کتاب از تکلیف شلمغانی این ارائه شد به حسین ابن روح نوبختی که او بررسی بکنند آیا تایید میکنند یا نکنند، اما کتاب کافی که اینم در زمان غیبت صغرا خوب بود، اینم به حسین ابن روح که یکی از نواب اربعه نایب سوم امام زمان هست به او عرضه میشد، او تایید مثلا میکرد. در پاسخ گفتن که کلینی که از حسین ابن روح قوی تر بود، تازه حسین ابن روح کتاب نوشت به کلینی عرضه میکرد، در این حد کلینی رو قبول دارن علمای شیعه، با اینکه وجود نواب خاص امام زمان نیست در اصل غیبت صغرا، اما این رو دلیلی نمیدونن بر ضعف او که هیچی، او قوی تر از بعض نواب میدانن. این که چرا اون چهار نفر به اون نائبان خاص انتخاب شدن، این مصالح مختلفی در بین بوده، ما نمیدانیم الا خود امام زمان و خدا میدانن که چرا اون چهار نفر انتخاب شدن، اما معنیش این نیست که اون چهار نفر یعنی که بهترین و کاملترین و بی‌عیب‌ترین و بی‌نقص‌ترین و عالم‌ترین و قوی‌ترین شیعیان در اون عصر بودن، نه خیر، بلکه مصالحی در بین بود که این مسئولیت به عهده اونها گذاشت. البته شخصیت‌های بزرگی بودن، نمیگم شخص کوچکی بودن، اما این نبود که مثلا بگیم پس ما عدای اونها پس دیگه هیچی، نه خیر. لذا البته چند جور جواب دادن، یکیش این است که اصلا خب کتاب شلمغانی از تکلیف اون یک کتاب مثل رساله عملیه بود، رساله عملیه بود، و چون شلمغانی انسانی شد که متاسفانه منحرف شد و شروع کرد منحرف کردن شیعیان و ادعای نیابت و اینجور مسائل کرد و حتی لعن نسبت به او رسید امام زمان، لعن نسبت به او صادر فرمودن، لذا شیعیان دچار حیرت شدن که خب پس این کتاب شلمغانی رو ما متوجه قرار میداریم، کتاب از تکلیف، خب این چجور کتابی عرضه کردن به حسین ابن روح نوبختی که تو بررسی کن ببین اون کتاب خوب یا نه، که اگر مناسب نیست ما به دیگه به این کتاب ترجیحی نکنیم. اما نه مثل کتاب کافی کلینی که فرمود که الکافی کافی لشیعتنا، این مثل از امام زمان نقل شده است، الکافی کافی لشیعتنا، و خب حقیقتا کتاب بسیار ارزشمندی و کافی و مرحوم کلینی که خودش حدیث شناس‌تر از حسین ابن روح بود، یعنی او بود که تازه تشخیص داد چه حدیثی مناسب است چه حدیثی مناسب نیست، از حیث قواعد ظاهری منظورم است، نه از حیث اون قواعد واقعی که خود امام معصوم ببینن. بله بله، ببینید این حد بفرمید دو تا کلام، نایب خاص امام زمان شدن مقام بسیار بسیار بالایی است، شکی درش نیست، اما سوال یعنی آیا کسی که نایب خاص میگردد بالا به لحاظ شخصی و شخصیتی، نه به لحاظ این پست و مقامش، بالاتر از همه شیعیانه، علمای شیعه، فقهای شیعه، روات شیعه؟ ما دلیلی برای این نداریم. مثلا اشکال کردن گفتن آقا این نواب اربعه هیچ کدوم از بنی هاشم نبودن، چهارتاشون از بنی هاشم نیستن، یعنی از بنی هاشم، از اطراف، از نزدیکان ائمه، از اقوام ائمه یه نفر آدمی نبود که لایق باشد، یه نفر آدمی نبود که مثلا آدم به درد بخور باشد تو نزدیکان. یکی از پاسخهایی که مطرح شده است این هستش که نه، اگر یکی از بنی هاشم می بود مشکل برش ایجاد می شد، چون نایب خاص کسی بود که قرار بود مخفیانه و پنهانی اقدام بکند، حکومت روی او خیلی حساس نشود، او بتونه کار نیابت و کار وکالت و کار سفارت رو به درستی انجام بده، در حالتی که بنی هاشم یکایکشون زیر ذره بین دستگاه حکومتی بودن، جوب نمیتونستن بخورن، تکون نمیتونستن بخورن، بزرگان و معارف شیعه اینا زیر ذره بین حکومت بودن، ارتباطاتشون، برخوردهاشون، ملاقاتهاشون، در صورتی که نواب اربعه بعضیشون اصلا اهل سنت نمیدونن اصلا شیعه، نمیدونن یه همچین تقیه‌ای به سر میبردن، برای همچین تقیه‌ای. لذا این جهات مهم بود در انتخاب اینها کسانی باشند که بتونن عمل بکنن، اقدام بکنن و بتونن تلاش بکنن، فعالیت بکنن، بتونن این شبکه وکالت و نیابت و سفارت رو پیش ببرن، یا همین شخصی مهمتر است به لحاظ شخصی و شخصی برتره، اما زیر ذره‌بین حکومته. خب این که نقض غرض میشه که امام او رو انتخاب کرد به اون نائب، اما هیچ کاری هم نتونه بکنه، خودش خاصیتی داشته، خاطر همین لذا میخواد بگم این دو با هم خلط نشود. نیابت و سفارت خاص امام زمان مقام بسیار بالایی، کسی که حائز این مقام بشد نشان میده انسان بسیار ارزشمندی بوده که لیاقت پیدا کرده مستقیما با امام زمان مرتبط بشود. خب اما این به این مفهوم نیست که او از همه دیگران در همه زمینه ها بالاتر بوده. نه، مثلا در حدیث شناسی چه بسا بگیم کلینی بالاتر از حسین بن روح بوده. بله بفرمایید. حتی لذا نایب عام چه کاره است؟ نایب عام واسطه است فقط. همین افراد که از نایب عام به نایب عام مراجعه می کنند، هم نایب خاص، نه نایب عام، نایب خاص اشتباه شد، نایب خاص، افراد که نایب خاص مراجعه می کردند، نه فقط به خاطر خود او، به خاطر اتصالش به امام زمان. شما الان گاهی اوقات می شود که دفتر یه مرجع تقلیدی مراجعه می کنید، یه آقای اونجا تو اون دفتر همه کار است، امور دفتر اداره میکنه. شما از او باید بخواهید که او با اون مرجع تقلید صحبت بکنه، وقتی برنامه کار این چیزی فلان. او مورد اعتماد اون مرجع تقلید هم هست، امور مرجع تقلید اداره میکنه. انسان موثقی است، انسان مورد اعتمادی است، انسان خوبی است، طلبه است، فاضل، احیانا از اساتید حوزه است. اما آیا اعلم علماء حوزه است؟ آیا افقه فقها حوزه است؟ حالا نه در رده مراجع، در رده اساتید. آیا اقواس مثل سایر اساتید؟ چه واسه شما که به اون مراجعه کردید شما افقه از او باشید، اعلم از او باشید. اما این آدم به جهاتی مناسب بوده برای کار این آقای مرجع، لذا مرجع تقلید دفتر خودش رو به این آدم به عنوان رئیس دفتر، اون رئیس دفتر به این آدم سپرده که این آدم این کار رو اداره بکنه. این خیلی میخوام میگم مطلب خاصی نیستش در اینی که مقام سفرای خاص امام زمان رو زیر سوال نمیبریم، اما این نیست که حالا بگیم که اینا دیگه حالا از همه بالاتر بودن، اونم در همه جهات، اونم در همه جهات. نه، کلینی میخوام بگم یه همچین شخصیت عظیمی است که حتی وقتی او با نایب خاص امام زمان مقایسه میشود، علمای شیعه خیلی جدی میگن خب کلینی که حدیث شناس تر از حسین بن روح بوده، یعنی واسه علمی دیگه، واسه علمی اساسا، چون که میگن تو این بحث علمی چه واسه قوی تر بوده. اونجا نایب عامه، این نایب عام، نایب عام با نایب خاص فرق داره. نایب عام، نایب عام این کسی است که تعیین بالوصف شده، نه تعیین به شخص، تعیین بالوصف شده. این باید حائز یک سری اوصافی باشد که این اوصاف یک برتری نسبی به او بدهد مثل سایرین. دقت کنید جرس کنم، لذا اینجا بحث متفاوته. بله ممکن است که شما بگید در مورد همون نایب عام، در مورد همون نایب عام میگه حالا میخواد فرضاً در رأس حکومت هم قرار بگیرد، در اونجا شاید شما بفرمایید که خب اونجا هم ما برایندی نگاه میکنیم، یعنی برایند ویژگی‌های مختلف، اهم از فقاهت و عدالت و مدیریت و مدبریت و شجاعت و همه اون ویژگی‌هایی که در یک رهبر یک جامعه لازمه، برایندش رو نگاه می‌کنید در آقای فلانی بیشتر. بله ممکن است در فلان نکته خاص، مثلا در فقط در فقهش اگر نگاه کنیم، نه فلان آقا یا فلان آقا از او قوی‌تر باشن. دقت کنید، در فلان ویژگی دیگه وقتی مرحوم امام این جمله ازشون هستش که ایشون فرمودن والله من در همه عمرم نترسیدم، والله من در همه عمرم نترسیدم. بعد یه آقای میگفت اینکه چیزی نیست، ما یه باغبونی داشتیم تو باغمون، اینم هم دیگه هیچ چی نمیترسیده، هیچ چی نمیترسیده. خب بله، حالا اگر یه تک ویژگی رو شما در نظر بگیرید ممکنه که دیگه هم باشد همون ویژگی رو دارد بشد بهتر شد، چون اون باغبونه بیشتر هم نمیترسیده. خیلی کسی سرا با بیل میرفته حمله میکرده، از بنیادش رو از نابود میکرده. بل منظور مجموع این صفات، مجموع این صفات که جمع بشه، خب بله فقیه، عالم، مدیر، مدبر و شجاع هم هست، نه فقط شجاع خالیه، من دارم شجاع خالی رو هم که زیاد هست اصلا هست که بذار این طور هست، این طور در مجموع با هم دیگه جمع میشود. حالا بگذاریم برتقیم مرحوم ثقة الاسلام کلینی هست کافی رو دارن. بفرمایید که مرحوم صدوق ایشان هست که قبر شریف پدرشون در همین نزدیکی ما، در همین نزدیکی مسجد رو گلپایگانی قبر ابن داووی هستش. اینجا پدر که ایشان شخص ارزشمندی بودن و پسر که در شهر ری در تهران اونجا مدفن مبارکشون هست. البته هر دو به ابن باب وی شهرت دارن، منتها برای اینکه حالا تفاوت گذاری بشود، این ابو جعفر محمد ابن علی ابن باب وی اینو بهش گفتن صدوق که از پدرش جدا بشه، وگرنه ابن باب وی هم به اینا میگن، دو پسران باب وی که حالا جدشون باب وی بوده. عرضم که به هر تقدیر شیخ صدوق علیه الرحمه که اون کتاب معروفه کتاب من لا یحضره الفقیه رو نوشته که کتاب بسیار ارزشمندی است، از مهمترین کتب ما بعد از کتاب کافی، شاید بگیم مهمترین کتاب ما هست در زمینه روایت. و بعد هم شیخ طوسی علیه الرحمه که خب تهذیب رو نوشته است و استفسار رو نوشته است. خب مسئله یکی از این است که صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه یا به اختصار الفقیه تأکید میکنن. اگر میخواید اسم کتاب من لا یحضره الفقیه رو خلاصه کنید بگید فقیه، نگید من لا یحضر. این صحیح نیست. من دارم تو لسان ها افتاده میگن من لا یحضر. من لا یحضر چیه؟ من لا یحضر کسی که حضور نداره. خب باید حاضر بشه. کجا رفت؟ من قائبین که ما صحبت نمی کنیم من لا یحضر. نه، این میخواد خلاصش کنید بگید کتاب فقیه، کتاب فقیه. اما من لا یحضر این دیگه چه کلمه، این چه تعبیریه؟ اصلا مثلا یه وقتی تواشیح توی ایران را افتاده بوده، کلان ها گروه های تواشیح و اوائلی که مثلا فرصن که این مد شده بود 20 سال پیش، 20 سال پیش که تازه تو ایران رواج پیدا کرده بود، بشن بیشتر 25 سال پیش تازه رواج پیدا کرده بود و گروه های تواشیح داشتن چک میگرسن. یه گروه تواشیح درست دو اسم گوشن گروه تواشیح لافتا. لافتا خب یعنی که نامرد، مثلا گروه نامرد. من این اشاره به اون جمله لا فتا الا علی لا سیف الا زمان این اسم شد گروه لا اله خدایی نیست. از مثلا که لا فتا گروه نامر، مثلا از مثلا که اینا توجه بکنیم. تازه حتی اسم این کتاب من لا یحضره الفقیه نیست، بلکه کتاب من لا یحضره الفقیه. کلمه کتاب رو اسم این کتابه دیگه. چطور میشه؟ شده دیگه، چه کارش کنم؟ شده. اصلا که در واقع اگر بخواید بگید، کامل بخواید بگید، بعد بگید کتاب من لا یحضره الفقیه. اسمش تو خود اسمش کلمه کتاب وجود دارد که آقایان دستشو میدارن دیگه، که ایشون فرمود که همشهری ما رازی کتابی دارد به نام محمد ابن زکریا رازی، کتابی دارد به نام کتاب من لا یحضره الطبیب، کتاب خود درمانی هم ارمان چی میگن نوشته، برای کتاب نوشته است که کسی اگه دکتر نداشت از این کتاب استفاده بکنه. الان زیاد شده دیگه، بازارم زیاده به نام بله طب سنتی و طب اسلامی و طب نمشی فراوان شده دیگه. ارمان داشت چون که برای این کتابی نوشته است، کتاب من لا یحضره طبیب نوشته، که کسی که دکتر پیشش نبود، طبیب پزشک پیشش نبود، از این کتاب استفاده. منم پسندیدم، گفتم یه کتاب ما بنویسیم که اگه کسی فقیه پیشش نبود بتونه از اون کتاب استفاده کنه، کتاب من لا یحضره الفقیه. پس خلاصه هم الفقیه پسر دیگه گفتیم. من اصلا ببینید اینا هر دو به نام ابن باب وی شناخته میشن، منتها برای اینکه پسر از پدر جدا بشه معمولا پسر رو صدوق مینامند، پدر ابوالحسن علی ابن الحسین ابن موسی ابن باب وی قمی، این پدر. پسر از محضر تو این که ابو جعفر محمد ابن علی، بابا ابوالحسن علی بود، این ابو جعفر محمد ابن علی از محضر تو که معروف به صدوق که در شهر ری درمه. خب یه تفاوتی وجود دارد میان کتاب کافی کلینی از یک سو و کتاب‌های صدوق و طوسی یعنی فقیه و تهذیب از سوی دیگر. اون تفاوت چیه؟ تفاوت این است که مرحوم کلینی هر روایتی رو که نقل فرمونده سند این روایت رو کامل آورده، سند روایت رو آورده، سلسله سند مشخص اسانید رو آورده، آدم هر روایت جداگانه میتونه بفهمه که این روایتش کیا بودن. مرحوم صدوق و در اکثر موارد مرحوم طوسی اینا سلسله سند رو ذکر نفرمودن، روایت ها بدون سنده. بله البته مثلا احیانا رفتن اون نفر آخر رو گفتن، اون نفر آخری که خودش از امام نقل کرده. خب تو چطور این مطلب از اون نقل داری میکنی؟ بین تا اون مثلا 4 واسطه است، 3 واسطه است، 2 واسطه است، تو چطور از داری میگی؟ حالت ارسال پیدا کرده، حالت مرسله پیدا کرده. برای اینکه این مشکل رفع بشود، این بزرگواران آمدن در انتهای کتابشون یه فهرستی، یه لیستی از اسانید خودشون آوردن، گفتن ما فاکتور گیری میکنیم، یه بار اون انتها میاریم، بعد که شما میفهمید که ما هر کتابی رو که نقل میکنیم، هر روایت نقل میکنیم، از چی داریم میگیم؟ وقتی من میگم روایت از فلان شخص که صاحب کتاب بوده، صاحب تألیف بوده، صاحب اصل بوده، خب در انتهای کتاب میگم سلسله سند من تا به اون آدم کیه؟ بعد دیگه شما خودت میتونی جاگذاری بکنی، سلسله سند من تا به اون آدم برسد جاگذاری میکنی و میرسی به اون، مشکل حل میشه. دیگه عرض مطلب این که من میگم کتاب آقای فلانی، اما اینکه من کتاب آقای فلانی چجوری بهش رسیدم، سلسله مو آخر کتاب میگم. این کاری که انجام شده هست، این مطلبی که انجام این کار شده. خب آیان درس آخر کتابشون رو بیارن، آخرین درس این کتاب که درس 34 میشه، درسته؟ گفتیم برای اینکه زودتر پیش بریم بریم یه درس آخر و بعد هم آخرین قسمت درس آخر شماره 4. بله اصخایی میکنم. بله بله در واقع درس 34 نه، در واقع درس 35 میشه در که خاتمه المقام، خاتمه المقام. بله اونان آخرین قسمتش که شماره 4 الفرق بین المشیخه و المشیخه بده کردین. خب این مشیخه و مشیخه رو آقایی اینو ببینن چیه، این چون یک غلط رایج و مشهوریست که اگه شما درستش رو بگید بهتون میخندن. آقا اگه بگید مشیخه، مشیخه دیگه چی؟ آقا یخه مثلا مشهد رفته دشون مشیخه این اکل شما چیزا عجیب غریب میگید. میگه خب ما درس رجال میگه. میگه ها خب دیگه نرو شما دیگه این درس ها نرو صلاح نیست، حرفا رو بعد یه جور دیگه میگیم. ببینید ایشون میگه ای علم، عبارت من حالا کتاب شما اگه تغییر نکرده باشد من میخونم، اگه جایش فرق کرد من بگید ای علم ان بین المشیخه و المشیخه فرقا. بابا اینو من فرق میکنه ایشون ته ته کتابش گفته زارن دیگه نشه کتاب مفتد بیرون دیگه این مطلب. و هو ان المشیخه به اسکان شین بین المیم و الیا المفتوحتین جمع شیخ. پس وقتی میگن مشیخه جمع شیخه، یا مثلا شما میخواید بگید که اینجا یه جمعی از این که شیوخ حضور دارن، میگه آقا اینجا مشیخه حضور دارن، مثلا این که مشیخه اینجا حضور دارن یعنی شیوخ حضور دارن، یعنی مشایخ حضور دارن. جمع شیخ که شیوخ و الاشیاخ و المشایخ، خب اینا جمع هایی هست که برای شیخ وجود دارد. پس یکی هم مشیخ هست، مشیخه آقا باز میخنده هست من نخنده این کلمه مشیخه، شیوخ، اشیاخ، مشایخ، هر مهدتون که این برای این هسته. حالا بعضی گفتن که باز خود مشایخ جمع خود مشیخت مثلا اون دیگه جمع اون جمع باشد که دیگه در کتاب ببینیم. و اما المشیخه به فتح المیم و کسر شین، این چطور؟ فاسم المکان من الشیخ و شیخوخه. بعد خط بعدی و معناها عند اصحاب هذا الفن، حالا معناش چیه؟ المسنده. پس مشیخه به معنی مسنده میگیم یعنی چی؟ ای محل و ذکر الاشیاخ و الاسانید.
بزرگان در مشیخه که اسم مکان هستش می آمدن اسم شیوخ و اسم اسانیدشون رو ذکر میکردن که بابا من این روایت از کیا دارم میگم، شیوخ من تا برد به امام معصوم برسد کیا هستن در مد. پس مشیخه محل ذکر مشیخ هست، از وقتی که مشیخه محل ذکر مشیخ هست، در مشیخه مشیخ رو ذکر میکنن. خب مرحوم صدوق، مرحوم طوسی، اینا در انتهای کتابشون یه مشیخه دارن، یه مشیخه دارن ها یا نه یه مشیخه دارن، مشیخه دارن احسن خواب نباشه، یه مشیخه دارن که در اون مشیخه خودشون مشیخه ذکر کردن. من حالا مشیخه شخص خود شما خنده داره، مشایخشون ذکر کردن به این بیان. پس یک مشیخه دارن در انتهای کتابشون که در اونجا اسانید خودشون رو ذکر کردن. خب عرفان مشایخ، بعضی گفتن مشایخ خود جمع مشایخ است، شیوخ، اشیاخ و شما کتاب نداری جلو چون هست تو کتاب. بله 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 پیش اومده دیگه، پنام برخواد این مسئله زیاد رو شما نگرم نباشت که بله. خب این تو انتهای کتاب بود، الا انه که اینجا یه مشکلی بروز کرده است و اون این که مع الاسف ایشون بعضی از طرق رو یادش رفته تو اون مشیخه آخر کتاب بیاره، بعض طرق نیست یعنی همش کامل نیست، یا این که طریقی رو ذکر کرده ولی این طریق ضعیفیست که قابل اعتنا نیست، نمیشه بهش استدلال و احتجاج کرد. پس دو تا اشکال ایشون ایجاد کرده این کارش، میفرمان ولی حاصل ان عمله هادا اوجد مشکل تنگ، دو تا مشکل. یه مشکلش چیه؟ این که مؤلفی را که این حدیث رو از او ذکر کرده، مؤلف رو نامش رو آورده، میگه این حدیث از فلانی، اما اینکه تو چطور به این مؤلف رسیدی، سند تو، طریق تو به این مؤلف کیست، اینو یادش رفته بگرد، این یه اشکال. یعنی که اون مشیخه نیاورده است، اون مشیخه کامل نیست، مشیخه که اونجا آمده کامل نیست، از نظرتون که این یه اشکال. اشکال دوم این هستش که نه یادش نرفته، حریم رو ذکر کرده، سلسله سند رو آورده، اما اون ضعف داره توش، احیانا بعضی ضعیفن قابل احتجاج نیستن. چه کنیم؟ تکلیف چیست؟ تکلیف چیست؟ حضرت آیت‌الله سبحانی از قول استادشون مرحوم آیت‌الله بروجردی استاد اساتید ما، ایشون نقل فرمودن که مرحوم آیت‌الله بروجردی حلی داشتن برای این مشکل و حل این است، اساسا ما این سلسله سند چه به دردمون میخورد، چه کاربرد داره؟ کاربردش این میتونه باشه، یه کتابی است یه شخصی تألیف کرد و بعد این نسلا بعد نسل آمد تو دست ما رسیده، الان شما شک میکنید که آیا واقعا این کتاب رو فلانی تألیف کرده که انسان سقی بوده، یا نه لعل اون ننوشته، مثلا عبیدالله ابن علی الحلبی یا علی ابن مهدیار اهوازی این ننوشته، کسی دیگه این نوشته به نام او تمام شده. شما چرا سلسله سند ذکر میکنی؟ میگی بابا من به نحو معنعن، من از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، ما ها اجازه نقل این کتابو داشتیم به ترتیب، تا نفر آخر ما که اون هم انسان ثقه‌ای بوده، او خودش مستقیما از همین مؤلف کتابشو تحویل گرفته، او خودش اجازه نقل کتابش به این داده، سلسله سند رو نقل میکنید برای اینکه انتساب اون کتاب اولی به مؤلفش اثبات بشه. اگر کتاب و تألیف از کتبی بود که ما یقین داریم مال همون مؤلفه، این شهرت داره، همه خبر، مثلا فرض کسی شک میکنه که کافی مال کلینی نباشه، نه کسی داری شک نمیکنه، همه میدونن کافی مال کلینی، پس چه ایشان طریق خودش رو به کلینی ذکر بکنن چه ذکر نکنند، ما نگران نمیشیم. همین که میگه از کلینی مطلبی دارم، از کافی دارم میگم، ما برامون بسه. چرا؟ چون انتساب این کتاب به مؤلفش برای ما روشنه. ایشون میگه شما ببینید خود مرحوم صدوق در دیباچه کتابش، در مقدمه کتابش میگوید که جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره، همه اینایی که من آوردم تو کتاب خودم در این کتاب من لا یحضره الفقیه، اینا همه از کتب مشهوره استخراج شده. علیها المعول و الیها المرجع، اینا کتاب مورد اعتماد شیعیانه، شیعیان به اینا تکیه میکنن و مرجع شیعیان هست، شیعیان به اینا مراجعه میکنن. خب وقتی چنین مطلبی باشد، ما دیگه اصلا برخوردمون با مشیخه ایشون که در مشیخه ذکر شده است، یه برخورد تبرکی تیمونی یعنی تزیینیه، لزومی ندارد، لزومی ندارد. حتی شما بگید آقا بعضی از سراغشون ضعیفه، ضعیف باشه، کتاب که ما میدونیم مال اون مؤلفه، حالا طریقشون ضعیف بوده، یا بفرمایید که اصلا یادش رفته طریقش رو ذکر کنه، لعلتی که در اون موارد طریق رو ذکر نکرده، حالا یا واقعا یادش رفته یا اینکه نیازی نمیدیده، فقط شهرت داره که چه لزوم داره اینا کتاب مال فلانی هستش. دقت کن چه اصلا این مسئله اینطور هستش. اصلا خواستیم که شیخ طوسی علیه الرحمه هم چنین مسئله در کتاب تهذیب و استبصار دارد. اصلا محضرتون که ایشون در بعضی از جاها مثل کافی عمل کرده، یعنی آمده همه سند را ذکر کرده، اما در بعضی از جاها به سبک کتاب من لا یحضره الفقیه هست عمل کرده و میبینیم که اسامی روات رو حذف کرده تا برد اون نفر آخری. مثلا من الان شما بگم که بله ابو بصیر از امام صادق علیه السلام اینطور نقل کرد، یه خب تو تا به اواسی برسی که 3 کیلومتر راه، کی بین تو واسطه هست؟ دقت میکنیم در این موارد هم آمده در انتهای کتاب خودش یه بابی رو باز کرده و در اونجا اینها رو ذکر کرده است. لذا این دغدغه رو تقریبا میشود گفت که اینها از بین بردن و نیازی نیست که ما اینجا خیلی نگران بشیم. و اصلا همین که اینا آمدن این مشیخه ها رو هم در انتهای کتابشون آوردن، این هم باز آثاری دارد، خودش مناسب هست، یه سری از طبقات رو آشکار میکنند، یه سری کاربردهای دیگه دارد. الا انه که درباره شیخ طوسی و اسانید تهذیب و استفسار باز نکات دیگه هم وجود دارد و به خصوص مسئله تعویض، مسئله تعویض که این رو انشاءالله ما در درس بعدی عرض میکنیم. فردا هم که ظاهرن به جهت شهادت امام هادی علیه السلام مدرسه تعطیل هست و دو روز تعطیل هست، من تقاضا میکنم آقایان این فرصت رو مغتنم بدن، حالا علاوه بر این کالا شرکت میکنن در مراسم عزاداری اینها، ولی این کار رو انجام بدن حتما. در به تعویض مطالعه‌ای بفرمایید. حالا الان دیگه شما به حمدالله خب اینترنت در اختیارتون هستش، یه سرچ تو اینترنت میتونید بکنید، قطعا ده ها مقاله توی زمینه میتونید پیدا بکنید. اگر هم الان نمیخواید برید کتابی بخرید، اینطوری انجام بدید، این مطالعه بکنید که فردا بتوانید این مقدار جدی‌تر روی این بحث، چون این مهمه. از تعویض، تعویض سند، تعویض سند، این تعویض سند یعنی چی؟ تعویض سند یعنی چی؟ طریق ضعیف رو عوض میکردن به طریق قوی تبدیل میکردن. این چه کاریه؟ این چه کاریه؟ و چجور انجام میشده؟ با چه مکانیزمی؟ اینو مطالعه کنید که ما هم بتونیم انشاءالله پس برده که برای درس میگیم اینو عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.